بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه ملک، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعن على اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنيا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین. یک کلمه از بحث‌های گذشته هست که عرض می‌کنیم و اون این که کلمه فتور مرحوم طبرسی علیه الرحمه و بسیاری از مفسرین جمع گرفته‌اند. فتور فرمودند جمع فطر هست و هی شقوق و صدوع. خود شقوق و صدوع هم جمع هستند. بعضی فرموده اند که فتور مصدر هست و لازمه این که فتور مصدر هست اینه که مفرد باشه. از جمله کسانی که تصریح به این مطلب کرده اند مفسر بزرگی از عامه هست، طبری. در تفسیر طبری اونجا ایشون می‌فرمایند فتور مصدر فتره هست و همینطور کسانی که معنای فتور را می‌کنند عیب. خب عیب مفرد هست، معنای کلمه فتور را می کنند عیب. و همینطور کسانی که معنای فتور را می کنند خلل. خلل مفرد هست باز. اینه که کلمه فتور دو نظر درش پیدا میشه. یکی نظر مرحوم طبرسی و دیگران که جمع باشه و دیگری نظر مثل طبری و دیگران که مفرد باشه. و بعید نیست که مناسب با مقام این باشه که فتور مفرد باشه. مناسب با بحث آیه و سیاق آیه شریفه که بگردید، تجسس بکنید، هر چه میتونید فکر بکنید و چشم بگردونید ببینید میتوانید نقصی، عیبی، ولو یکی پیدا بکنید. این مناسب اینه که من فتورن نکره باشه و مفرد. و الا اگه جمع باشه مثلا معنا اینطوره که بگردید ببینید میتوانید چند تا عیب پیدا بکنید. رو چند تا بحث میشه و حال این که مناسب اون رقم هست که ببینید میتونید عیبی، یعنی یک عیب پیدا بکنید. اونم من فتورن تنوینش هم تنوین تنکیر هست و تنکیرش برای تحقیر، یعنی یه عیب کمی، یه عیب خیلی کوچیکی میتونید پیدا بکنید که برای تحقیر باشه. نه، نمیتونید پیدا بکنید. اینه که به ذهن میاد که اگه فطور را برخلاف نظر شریف مرحوم طبرسی علیه الرحمه مفرد بگیریم بهتر هست. این راجع به بحث گذشته. بحثی که درش وارد شدیم بحث زینت از نظر قرآن مجید بود، به مناسبت این که در این آیه شریفه زینت فرموده بود، یک بحث وسیع تر که زینت در قرآن باشه بحث شد. راجع به زینت آسمان یه مقدار روایات را عرض کردیم، برای این که گاهی وح چه خوش باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. یک کلمه هم که مرحوم شهید مطهری علیه الرحمه از یک فیلسوف آلمانی نقل کرده است، این را هم عرض می‌کنیم. ایشون نقل می‌فرمان از کانت که یک نفر آلمانی هست و فیلسوف آلمانی هست که او می‌گوید دو چیز است که اعجاب انسان را سخت بر می انگیزد، یکی آسمان پر ستاره ای که بالای سر ما قرار دارد و دیگری وجدان و ضمیری که در درون ما قرار دارد. یعنی این دو چیز در عالم خلقت خیلی مایه شگفت انسان است، انسان را بهت زده میکنه. یکی آسمان پر ستاره و دیگری هم اون وجدانی که انسان در باطن خودش داره و وجدانی که هر کس تشخیص میده که دارد، که همون وجدان انسان هست که خیلی از اخلاقیات خوب، خیلی از رفتارهای خوب با همون وجدان انسان دارا هست، مثل یک سلسله از حیاها، یک سلسله از خوبیها، اینا وجدان انسان هم دعوت بهش میکنه. حالا غرض اینه که این آسمان پر ستاره، همینطوری که ما به حمد الله از نظر آیات و روایات غنی هستیم، احتیاج به حرف دیگران نداریم و در تعلیمات اسلام دستور نگاه کردن به آسمان مخصوصا در سحر بسیار هست، برای اشاره که دیگران هم این توجه را دارند، بلکه فطری هر انسانی هست، عرض کردیم. حالا شهرها مختلف هست، شما برادران عزیز نمیدونم شهر خودتون هر کدام چه رقم هست. قم خصوصیتی داره که ستارگان درش زیاد پیدا نیستند، متلعلع نیستند، ولی بعض شهرها مثل کرمان، جهرم ما، اینها شب که میشه اصلا غوغایی هست از دیدن صفحه آسمان و ستارگان. شاید محل شما برادران هم فرق داشته باشه با اینجا. علا ای حالین که این نگاه به آسمان حالا یا خیلی پر ستاره باشه یا کم، برای بشر خیلی جالب هست و اسلام خواسته انسان را آسمانی بکند و بکشونه به طرف آسمان. حالا بحث وسیع تر اینه که عرض کردیم اصل زینت عبارت از اون چیز زیبایی هست که وقتی همراه با چیزهای دیگر می شود اون را دلربا می کنه، دلها را به طرف اون جلب می کنه و برای خاطر همین که دلها به سوی او جلب بشود در عالم قرار داده شده. و علامه طباطبایی علیه الرحمه در سوره مبارکه کهف اونجا می فرماید که نفوس انسانها، و روح انسانها در اثر این که یک گوهر علوی هست و مربوط به عالم بالا هست، این نمی شده که علاقه به این حیات و این زندگی پیدا بکند. اگه این عالم زیبایی نداشت، زینت نداشت، جلوه ها نداشت، او نمی آمد. اگرم می آوردندش علاقه ای نداشت. خداوند عالم چاره اندیشی این که بشر وابسته به این عالم بشه این قرار داده که زینت در این عالم قرار داده. همه زینت ها برای اینه که بشر علاقه ای به این عالم پیدا بکنه و دلربا و جالب براش باشه و خوشش بیاد از این عالم. وقتی که خوشش آمد، زمین را آباد میکنه، کارهای بسیار پرنفع در زمین ایجاد میکنه، خدمتها میشه، در ضمن امتحانم میده. عمده اینه که در ضمن امتحانشم میکنم، دنیا و حیات دنیا را براش دلربا قرار میدن، او وقت با همین امتحانش میکنند که حالا میخوانیم آیات شریفه را. این اصل زینت. اسلام از زینت در خیلی از جاها استفاده میکنه، حتی در جنگ. در جنگ ها اسلام زینت را به کار میگیره. مثلا در آیه شریفه معروف در سوره مبارکه انفال آیه 60، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، که آیه بسیار گران قدری هست که برای دشمن هر چه نیرو میتونید تهیه بکنید، یعنی برای رفتن در برابر اونها هر چه میتونید، من قوه. اون وقت احادیث ارزشمندی که در ذیل این آیه شریف نقل شده، یکیش که از امام صادق علیه السلام رسیده و تفسیر صافی هم نقل کرده، این هست که منحل خضاب و به سواد، فرموده یکی از این قوه ای که خداوند فرموده تهیه بکنید اینه که انسان خضاب بکنه. و اگه پیر مردی هست که رفته برای صف مقدم و صف جهاد، اونجا محاسن خودش را رنگ بکنه، زینت سواد محاسن داشته باشه، تا شباهت به جوانان نیرومند داشته باشه. این استفاده از زینت جوانی هست به وسیله خضاب، یعنی حتی به این که دشمن خیال کنه که اینها همه جوان هستند، همه نیرومند هستند، همه قوی هستند. این استفاده از یک زینت در جنگ. البته من قوه را روایات دیگرم داریم، از جمله امام صادق علیه السلام باز فرموده سیفن و ترسن، یعنی شمشیر، سپر، اینا داخل هست. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که من قوتن الرمی، تیراندازی. علی ابن ابراهیم که قبر شریفش در همین همسایگی قرار گرفته و بسیار مرد بزرگی بوده، در تفسیر قدم ثابت داره، ایشون فرموده است از سلاح، فرموده من قوتین یعنی سلاح تهیه کنید، هر سلاحی، من سلاحین، از سلاح، ببخشید من نداره، از سلاح در کلام علی ابن ابراهیم. حالا غرضم اینه که ملاحظه می‌فرمایید اون معانی هست، ولی که اون مطلبی که مربوط به زینت و آرایش جنگی هم میشه از امام صادق علیه السلام نقل شده. هنگامی که رسول معظم اسلام برای فتح مکه حرکت کردند، اونجا ابو سفیان آمده بودند بیرون مکه چند فرسخ که اوضاع اتفاقاً رسول معظم اسلام حرکت کرده بود به یک شکل پنهانی و استتاردار تا اونجایی که نزدیک مکه معظمه بودند و 4 فرسخ ظاهرن مونده بود که ابو سفیان اونجا به عباس برخورده و عباس بهشون گفته که رسول خدا آمده، با سپاه عظیمی آمده و برش داشته، سوارش کرده، آوردتش خدمت رسول خدا و جریان مفصلی داره. بعد از مغازی واقدی این مطلب را نقل میکنیم، کتابی داریم مغازی واقدی، اونجا در جزء 2 این مطلب را صفحه 818 به بعد نقل میکنه. خلاصش اینه که رسول خدا فرمود اهبسه به مزیقن، در راهی که سپاه اسلام میخواست عبور بکنه یه راه بوده که تنگ میشده، جاده وسعت نداشته، تنگ میشده، عرضش کم بوده، این رو بهش میگن مزیق، یعنی راهی که تنگ هست. رسول خدا فرمود به عباس که ابو سفیان را ببر اونجا نگهش بدار، اونجایی که جاده تنگه، حتی تمر بهی جنود الله، تا جنود الله سپاهیان خدا که از اونجا رد میشند بیبینه، فیراها بیبینه و تحت تأثیر قرار بگیره، تحت تأثیر آرایش سپاه منظم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اون وقت عباس این کار کرد، عباس عموی پیغمبر، عباس ابن عبدالمطلب، آمد اونجا ابو سفیان را نگه داشت. رسول معظم اسلام به این شکل سپاه را از اونجا عبور داد، اینا را به 10 قسمت کرد، تازه غیر از قسمتی که خود رسول خدا ارواحنا فداه بوده که اون قسمت 11 میشه، سپاه 10 قسمت شدند. قسمت اول خالد ابن ولید با 1000 نفر، اینها پرچمهای بزرگ و کوچک داشتند، 2 تا بزرگ ظاهرن 1 کوچک داشتند، حرکت کردند، اینا آمدند منظم تا رسیدند به ابو سفیان. اونجا که رسیدند صدای تکبیر خالد ابن ولید بلند شد و معمولا همینطوری که حالا بعد تصریح میشه همه سپاه تکبیر میگفتند. خب یک سپاهی که منظم، اونم از یه جای تنگ که مدتی طول میکشه رد بشن، اونم جلو ابو سفیان که برسن پرچم داشته باشن، پرچمها را به حرکت در بیارن، اون وقت صدای تکبیرشون هم بلند بشه، این خیلی زینت همراه داشت، خیلی جالب بود. این ادرت شدن. گروه دویم زبیر با 500 نفر، اینها آمدند، اینها پرچمی داشتند سیاه رنگ. وقتی که رسیدند برابر ابو سفیان، زبیر 3 مرتبه تکبیر گفت، سپاه اسلام هم که 500 نفر بودند 3 مرتبه برابر او تکبیر گفتند و رد شدند. این دوباره خیلی برای او جالب بود و جاذب بود و تحت تأثیر قرار گرفت. سیوم بنو غفار، اینا 300 نفر بودند، پرچمشون دست جناب ابوذر سلام الله علیه بود، شخص دیگری هم نقل شده، جناب ابوذر هم نقل شده. وقتی رسیدند برابر ابو سفیان دوباره کبرو سلاسا، 3 مرتبه تکبیر گفتند. چهارم گروه اسلم با 400 نفر، اینها رسیدند با پرچمی که داشتند. وقتی رسیدند برابر ابو سفیان دوباره 3 بار تکبیر گفتند همه و عبور کردند. چهارم طایفه اسلم، اسلم را گفتیم. پنجم طایفه بنو عمرو با 500 نفر، پرچم اونها را شخصی به نام بسر به دست گرفته بود. وقتی رسیدند به همون نشانه 3 بار همه تکبیر گفتند. ششم طایفه مزینه 1000 نفر، 3 پرچم داشتند، 100 اسب داشتند. 3 نفر این پرچمها را خیلی به شکل زیبا به دست گرفتند و مثلا حرکت می دادن، همینطوری که حالا ملاحظه می فرمایید. این لازمه جریان کار بوده و همراه داشتند. رسیدند به ابو سفیان، 1000 نفر شروع کردند 3 بار تکبیر گفتند. هفتم جهینه 800 نفر بودند، 4 پرچم داشتند. وقتی باز رسیدند کبرو سلاسن. هشتم کنانه 200 نفر بودند، پرچم اونها دست شخصی به نام ابو واقد بود. وقتی رسیدند کبرو سلاسن، 3 مرتبه باز تکبیر گفتند. نهم بنو لیث، اینا رسیدند و 250 نفر بودند، پرچم داشتند، 3 بار باز تکبیر گفتند برابر ابو سفیان. دهم گروه اشجع، اینها 300 نفر بودند و گروه آخر، 2 پرچم همراه داشتند. وقتی که رسیدند اونجا و تکبیر گفتند، ابو سفیان گفت هنوز محمد صلی الله علیه و آله و سلم عبور نکرده. عباس گفت نه، هنوز خود او عبور نکرده. لو رأیت الکتیبة التي فيها محمد صلی الله علیه و آله و سلم رأیت الحديد والخيل والرجال و ما لیس لأحد بهی طاقه. گفت موکب او که میرسد میبینی همه غرق آهن هستند و اسب دارند و مردان شجاع دارند و هیچ کس دیگه در برابر اونا توان براش نمیمونه. اینجا ناسخ التواریخ نقل میکنه که همراه شخص رسول خدا 5000 نفر جدای از همه اونها بودند، یعنی خود اینها یه تشکیلات جدا داشتند. اون وقت می نویسد که همه اسبهای تازی عربی، شتران سرخموی، تیغهای مهند، یعنی فلز شمال هند بود، خیلی برنده بود، زره داوودی، با این شکل اونها جلو آمدند. وقتی ابو سفیان نگاه کرد، مغازی واقدی هم نقل میکنه که اینها به طوری غرق سلاح بودند که جز چشمشون دیگه هیچ جا دیده نمیشون. اینا آرایش سپاه و آرایش لشکر اسلام بود برای جلب توجه دشمن. وقتی که اینها آمدند و رد شدند، ابو سفیان این جمله را گفت: لقد اصبح ملک ابن اخیک عظیما. عجب ملکی، عجب عظمتی خدا به پسر برادر تو داده، چه ملکی؟ عباس گفت که لیس به ملک، که سلطنت نیست، ولکنها نبوه. گفت این نبوت خدایی است، این تشکیلات الهی است، این که ملک و سلطنت دنیایی نیست، این عظمت و شکوه نبوت است. بعد همین ابو سفیان که آمده ببیند جو بیرون چطوره، آماده باشه برای جنگ با رسول خدا، ولی حالا با این زینت آرایش سپاه اسلام که دیده، برگشت داخل مکه و هو یسرخ، فریاد میزد، می گفت قد جاء ما لا قبل لکم به، می گفت که گروهی آمدند که شما مقاومت در برابر اونها ندارید. و هازا محمد فی عشرت آلاف، محمد با 10,000 نفر داره میاد، علیهم الحدید، همشون هم غرق آهن و سلاح هستن، فاسلم، تسلیم بشید تا نجات پیدا بکنید. حالا ملاحظه میفرمود که زینت اسلام آورده در جنگ هم ازش استفاده کرده. خب وقتی که مسئله زینت اهمیت داره در همه جا، قرآن مجید مواردی را از زینت ذکر کرده. این زینت را سابقا عرض کردیم 3 رقم هست: نفسانی، بدنی، خارجی. حالا زینت های خارجی یعنی اونی که جدای از انسان، جدای از روحش در این عالم زینت قرار داده شده. این زینت ها در قرآن مجید 2 رقم هست، بعضیش عام، یعنی هر چه روی زمین هست خداوند به عنوان زینت حساب کرده، هر چه روی کره زمین هست. در سوره مبارکه کهف آیه شریفه می فرماید انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، اون چه روی زمین هست ما زینت زمین قرار دادیم، یعنی خود زمین، کره زمین، حیات زمین اگه این زینت ها را نداشت دلربا نبود، جالب نبود. اما اون چه روی زمین خلقت شد زینت زمین قرار دادیم. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، این هر چه آفریده شده در کره زمین و جالب هست و بشر را جلب به خودش میکنه، مال، فرزند، زن، ریاست، مقام و هر چه که بالاخره داریم، همه اینها را شامل هر چه که هست. اما برای چه قرار دادیم زینتا لها؟ وقت میفرماد لنبلوهم ایهم احسن و عملا، این زینت ها را قرار دادیم برای اینکه امتحانشون بکنیم، امتحان بکنیم اونها را که ایهم احسن و عملا، کی احسن و عملا هست. همونطوری که موت و حیات در همین سوره مبارکه ملک خوندیم که خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، همینطور زینت ها عموماً قرار داده شده برای آزمایش. آزمایش چه؟ که کی احسن و عملا هست. درباره احسن و عملا اونجا یه نکته عرض کردیم که این یک جهتش برای اینه که قافله بشریت به شوق بیفته و به سوی کمال در حرکت باشه دائما، اونم کمالات خیلی بالا بالا، همه انسان ها همیشه هی در صدد باشن بیان بالاتر، بیان بالاتر، بیان بالاتر، چون یه هدف خاصی، یه مرز مخصوصی ذکر نشده. کی احسن هست؟ هر چی بیان بالاتر احسن بالاترش داریم، هر چی بیان بالاتر احسن بالاترش داریم، تا برسیم به اون جایی که مقام شخص حضرت خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که انسان کامل مطلق از نظر انسان کامل هست. خب حالا اینجا میفرماد این زینتا با همین امتحانتون میکنیم که کی احسن و عملا هست. این عرض کردیم آیه شریفه 7 کهف هست. حالا از همین سوره مبارکه کهف مصداقهایی برای احسن و عملا به دست ممکنه بیاریم که مثلا خدا با این زینت ها که امتحان میکنه انسان چه کار بکنه احسن و عملا کرده، و زینت ها مثلا چیه که انسان در برابر اونها بتونه از عهده امتحان بر بیاد و احسن و عملا داشته باشه. یکی از اونها اینه که انسان خدا را بر جاه و جلال و شکوه دنیا مقدم بدار. یعنی جاه و جلال این زینت دنیاست، اونم چه زینتی که بیشتر طغیان‌ها، خونریزی‌ها، آدم‌کشی‌ها، ملت‌ها را بیچاره کردن، همش برای حفظ همینه که درش هست. کما اینکه کسانی هم که دارن دوباره خدا به کار میگیرند، اونها هم به بهترین وجه میتونن خدمت به اسلام و بشر بکنن. حالا این زینت دنیا، اما خدا امتحان میکنه که اگه انسان این به دستش آمد، خدا را مقدم میداره یا جاه و جلال خودش. وقت در سوره کهف جریان اصحاب کهف را ذکر میکنه. اصحاب کهف همه مقامات را داشتند، مقام وزارت های دقیانوس را داشتند، ولی در برابر این که تشخیص دادند راه خدا غیر از این دقیانوس خدا نیست، باید رفت دنبال معبود حقیقی، همه اینا را رها کردند. این امتحانیه که خدا به وسیله زینت جاه و جلال و ریاست و مقام از انسان میگیره. و در حدیث شریفی داریم که دو گرگ گرسنه اگر حمله بکنند به گله گوسفندی، خطرشون کمتر است از حب جاه در دین مسلم. یعنی حب جاه به قدری خطر داره که از اینکه دو تا گرگ خونخوار حمله بکنند خطرش بیشتر. دویم، زینتی که خدا با اون انسان را امتحان میکنه و اون اینه که در دنیا اشخاص پاک با خدا، با صفا، عابد، زاهد پیدا میشن. کسانی هم هستن لباس نو دارن، در رفاه هستن، خوش هستند. این گونه تیپ ها هم همیشه بوده. حالا خدا امتحان میکنه انسان را که شخص به طرف اونها بره، زینت دنیا قدم برداره، اونها را مقدم بداره، صرف همین که زینت دنیا دارن همین، یا نه جانب اشخاصی که پاک، صالح، نیایش کن، مناجات با خدا دار، اما ممکنه اینا یه مدتی فقیر باشه، مدتی وضعشون در آسایش نباشه. خدا انسانها رو امتحان میکنه که کدام طرف متمایل میشه. در همین سوره کهف باز آیه شریفه 28 میفرماید وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعدو عیناک عنهم ترید و زینت الحیات دنیا. یعنی خودت را با زحمت قرار بده با کسانی که اینطور هستند، با اینا باش که اینطور هستند، ولو مشکله، ولی وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. اونایی که صبح در خانه خدا هستند، عصر یا شب در خانه خدا هستند، هیچ هدفی هم جز خدا ندارند، یریدون وجهه، ولی اینا ممکنه زینت حیات دنیا همراهشون نباشه، اما این را دارن، زینت معنوی همراه دارن، جمال معنوی همراه دارن. ولا تعد عیناک عنهم، نکنه چشمت از اینا برگردونی به طرف دیگرانی که زینت حیات دنیا دارند. ولا تعد عیناک عنهم ترید و زینت الحیات دنیا. مرحوم فیض به همینطور مفسرین محترم دیگر در ذیل همین آیه شریفه نقل کرده اند که عیینت ابن حسین با صاد یا حسین، عیینت ابن حسین، این آمده خدمت رسول خدا و جناب سلمان اونجا بود. جناب سلمان عبایی پشمی داشت که پوشاکش همین بود، غذاش هم تو همین بعضی وقتا میگذاشت و بدنش یا لباسش بویی داشت، عرق کرده بود، روزم روز گرمی بود. او وقتی که وارد شد گفت که یا رسول الله اذا دخلنا الیک فاخرج هازا و حزبه. وقتی که ما میاییم دیگه جواب سلمان و گروه او را بده، بگو اینا از این مجلس برن. فاخرج هازا و حزبه و صرف همن اندک، اینا را برگردون، بگو شما بلند چید بیرید. فاذا نحن خرجنا فادخل من شئت، وقتی که ما رفتیم دیگه هر کرا میخوای بیار تو مجلست. فانزل الله عز وجل، و خداوند عالم این آیه شریفه را نازل کرده که یک قسمتش خوندیم و در این نقل دنباله آیه ذکر شده که ولا تطع من اغفلنا قلبه، این دنباله آیه شریفه. مجمع البیان طبرسی علیه الرحمه که افتخارمون اینه که سوره مبارکه ملک را از مجمع میخونیم، مرحوم فیض از ایشون نقل کرده که نزلت فی سلمان و ابی ذر و صهیب و خباب و غیرهم من فقراء اصحاب النبی صلی الله علیه و آله. ایشون فرموده درباره چند نفر هست. جریان اینه که اشخاصی اومدن خدمت رسول خدا، همین عیینه ابن حسین و اقرع ابن حابس و مانند اینها، گفتن یا رسول الله ان جلست فی صدر المجلس، این شما بفرمایید اون بالا بنشینید این کار بکنید. و نهیت عنا هؤلاء، اینام دور کن از ما و از این مجلس. و روائح سنانهم، این بویی که از اینها میاد و ما ناراحت میشیم از بو بدنشون، لباسشون، اینا را طرد کن، این کار بکن. جلسنا نحن الیک، ما میایم اینجا. و اخذنا عنک، ما میایم استفاده هم میکنیم. فلا یمنعنا من الدخول الیک الا هؤلاء، ای که ما نمیایم اینا اینجا نشستن با ایش وضع، ما نمیاییم. اون وقت این آیه شریفه نازل شد. وقتی آیه نازل شد رسول خدا بلند شد دنبال گشت که کیا هستن که خدا می فرماد وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. رسول خدا آمد آخر مسجد، دید که همین ها نشسته اند. يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ، سلمان، ابوذر، صهیب، خباب، اینا بود. رسول خدا فرمود الحمدلله الذی لم یمتنی حتی امرنی ان اصبر نفسی مع رجال من امتی. خدا رو شکر که خدا به من فرمان داده که خودم را در زحمت رفاقت با این اشخاص قرار بدم و با اینها باشم. معهم المحیا و معهم الممات، با اینها حیات من هست و با اینها ممات من هست. اینجا منظور اینه که اگه یه وقت زینت دنیا یه طرف رفت، ولی زینت و جمال معنوی خدا صلاح درست یه طرف آمد، این طرفی که جمال معنوی هست چند وقتی رو گرفتاری های معیشت و زندگی جمال ظاهری نباشه. حالا خدا امتحان میکنه که انسان میره این طرف یا میره این طرف. یه طلبه محترمی وقتی که قرار دیگه وقتی یه طوری باشه که یه طرفش فقط زینت دنیا باشه، همی فقط دیگه جمال معنوی و دیانتی نباشه، ولی یه طرف جمال معنوی باشه، صفا باشه، دیانت باشه، ولی ممکنه شرایط طوری پیش اومده که حالا این طرف گرفتاری های مادی باشه، این واقعا متمایل به کدام طرف میشه. خدا امتحان میکنه. وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ترید و زینت الحیات دنیا. این مورد دیگر. مورد سیوم که خداوند با زینت انسان رو امتحان می کند اینه که در همین سوره مبارکه کهف باز آیه شریفه 46 اونجا می فرماید المال و البنون زینت الحیات دنیا. خدا مال قرار داده، زینت دنیا هم هست. فرزندان، پسران قرار داده، زینت دنیا هست. یعنی توجه بهشون هم مانعی نداره، زینت حیات دنیاست. که بعد بحث حکم زینت را عرض میکنیم. حکم زینت خودش یه بحثیش که بعد عرض میکنیم. خب زینت حیات دنیاست. ولیکن والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. ولی یه چیزهای دیگری هست که باقیات الصالحات هست و اونا زینت آخرت هست، زینت معنوی هست، اونا بهتر هستن، اونا ثوابشون بهتره. به آرزو انسان بهتر از ناحیه اونها میرسه. حالا اگه امر دائر بشه بین زینت حیات دنیا، مال و بنون یا باقیات الصالحات، اینجا جای امتحانه. خدا امتحان میکنه انسان را که انسان به طرف مالش میره یا به طرف باقیات الصالحات میره. فقط میره به طرف مال و بنون یا نه باقیات الصالحات رو هم اهمیت میده، اهمیت بیشترم میده. نه اینکه اون طرف رها بکنه، نه، این طرف رو میگیره، اهمیت بیشترم میده. حالا باقیات الصالحات چیه؟ ول باقیات الصالحات مصادیقش در روایت ذکر شده و در روایات در همین تفسیر صافی ذیل همین آیه شریفه که حالا خوندیم. مثلا یک روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرموده است المال و البنون زینت الحیات دنیا، اما ان السمانیت رکعات یسلیها العبد آخر اللیل زینت الاخره. فرموده ولی اون 8 رکعتی که انسان آخر شب میخونه در سحرخیزیش، اون 8 رکعتی که نافله عشاء اسمشه، این زینت آخرت هست. یعنی این داخل در باقیات الصالحاته. اگه انسان امر دائر بشه بین این که فقط دنبال مال و بنون باشه اما هیچ عنایتی به زینت آخرت نداشته باشه، این از عهده امتحان درست بر نیامده دیگه. خدا امتحان میکنه. این یک مصداق، نماز شب اون 8 رکعتش به خصوص اینجا اسم برده شده. این ممکنه که نماز شب و وترش که اون 3 رکعت باشه اون دیگه بالاتر باشه مقامش، نه اینکه اونو پایین تر باشن. این که این 8 تا ذکر شده ممکنه بره این جهت باشه. در روایت دیگر داریم ان الباقیات الصالحات القیام لصلاة اللیل. باقیات الصالحات برخواستن برای نماز شب هست. حدیث شریف دیگری داریم که رسول خدا فرمود خذوا جنتکم، سپرها را بگیرید، سلاحتون بردارید، آماده باشید. قالوا یا رسول الله عدو حذر، دشمنی آمده. فقال لا ولکن خذوا جنتکم من النار. فرمود سپر از آتش میگم اینجا بگیرید و آماده بکنید. فقالوا فیما ناخذ جنتنا، یعنی چه کار بکنیم که سپر از آتش جهنم تهیه کنیم یا رسول الله؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر فانهن یاتین یوم القیامه. اینا فردای قیامت میان و لهن مقدماتون و مؤخراتون و هن الباقیات و صالحات. که باقیات صالحات برای انسان فردای قیامت خود این تسبیحات 4 هست. باز روایت دیگری در همین جا نقل شده و اون روایت اینه که ولایت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، ولایت و دوستی خاندان پیغمبر و ائمه اطهار و صدیقه طاهره صلوات الله علیهم، که اون روایت بله علامه طباطبایی علیه الرحمه دارند و اشاره کرده اند، اما در صافی من الان نمی بینم که اینجا ذکر شده باشه. ولی یکی از مصادیق باقیات صالحات به خصوص مودت اهل بیت علیهم السلام هست. خب این هم بحثی که راجع به لنبلوکم ایوکم لنبلوهم ایهم احسن و عملا، این را در ذیل آیه شریفه این که همه چیزهای دنیا زینت هست و زینت هم برای خاطر که امتحان بکنیم با زینتهای مختلف. اما در قرآن مجید گاهی خصوص بعض از زینتها نام برده میشه، نه به شکل ما علال ارض، خصوص نام برده میشه، انگوش روی چیزهایی نهاده میشه به نام زینت دنیا. اینا امور مختلفی هستند که دوتاش الان ذکر شد در ضمن همین بحث، المال و البنون. آیه شریفه 46 کهف، مال پسران، و دیگری در سوره مبارکه اعراف هست آیه 26. در آیه 26 می فرماید یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس و تقوا ذلک خیر. ای پسران آدم، ما خلقت کردیم برای شما، نازل کردیم بر شما لباس را، پوشاک را. پوشاک چه کار میکنه؟ اینجا دو رقم بیان هست برای مطلب. یک بیان اینه لباس و پوشاکی که اولا یواری سوآتکم، میپوشاند عورتهای شما را، میپوشاند اون چه شرم میکنید ظاهر باشه. این یه خاصیت پوشاک، یواری سوآتکم. سوعات جمع سوعه هست، سوعه یه معناش یعنی عورت، یه معناش هم یعنی هر چیزی که وقتی پیدا بشه آدم ناراحت میشه از بدنش که چرا اینجای بدن من پیدا شد، این سوعه اسمشه. یواری سوعات کن، عورت شما را جایی که میخواید پنهان باشه میپوشونه. اینا ضرورت زندگیست که این لباس باشه. وریشا، وریشن یعنی لباس زینت، و ما برای شما لباس زینت قرار دادیم، یه لباسی که انسان ناچار باید داشته باشه که خودش را بپوشونه، اما برای شما لباس ریش قرار دادیم. ریش یعنی زینت، ریش اصل معناش یعنی پر مرغ. پر مرغ چون زینتشه، جمالش هست، بعدن آمده استعمال میشه در لباسهای فاخر، لباسهای زیبا و زینتی که انسان با لباس میکنه. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. الریش ما یتجمل به. حضرت باقر صلوات الله و سلامه علیه طبق روایتی که رسیده فرموده اند و اما الریش فالمتاع والمال، هر متاعی که در زندگی انسان لازم داره، فرش خانه، وسائل خانه، مال، هرچی که هست، اینا فرموده داخل ریشن هست، یعنی مایو تجمل به، هر چیزی که با او انسان تجمل میکنه و آرایش زندگیش هست. خب اینجا داشته باشید که لباس شد لباس زینت، اگر ریشن رو معنای لباس زینت بگیریم یا عام بگیریم یا هر متاعی. اما بعد می‌فرماد و لباس و تقوا ذلک خیر. این لباس تقوا خودش بحث داره که انشاءالله باید جداگانه درست بحث بکنیم. و لباس و تقوا ذالک خیر. خدایا به آبروی محمد و آل محمد همه زینت های مادی و معنوی نصیب مسلمین بفرما. به جلال محمد و آل محمد پیروزی کامل نصیب برادران محترم رزمنده ما بفرما. مردم محترم این کشور را از شر دشمن نجات مرحمت بفرما. عموم شهدا را غریق رحمت خودت بفرما. بسم الله.